مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان تقدیم می‌کند.
اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد.
عوامل بی برکتی از دیدگاه قرآن. 29 اردیبهشت ماه 88، مدت 50 دقیقه، خراسان رضوی، خلیل آباد، مسجد جامع.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. موضوع بحث ما پیرامون رزق در قرآن کریم بود. در جلسات قبل عرض کردیم اگر تمامی آیاتی که در اون کلمه رزق به کار برده شده رو بخوایم دستبندی کنیم، یه تعداد از این آیات آیاتیه که شامل همه مردم میشه، چه فقیر چه غنی باید به وظائفشون عمل کنن، خدا رو شاکر باشن. و آیاتی که هست، یه تعداد از آیات مرموط میشه به سرمایه دارها، کسانی که دستشون به دهانشون میرسه، اینها وظائفی دارن. یه سری از آیات رزق مربوط میشه به فقرا، کسایی که فقیرن، تویی دستن، مشکل دارن، اینها هم یک وظائفی رو خدا تعیین کرده. من جمله قرآن میفرماید حسرت مالندوزان رو نخورید، صبر بکنید، اعتماد به خدا داشته باشید. و آیاتی که در این زمین است، یک سری از آیات مربوط است به عوامل روزیزا، چیکار بکنید تا رزقتون برکت پیدا بکنه. قرآن کریم یک سری از آیاتی که در مورد رزق نازل فرموده و در قرآن کریم هست، آیاتی است که به ما هشدار میده و تذکر میده که اگر دارای این خصیصه باشی چوب میخورید، سیلی میخوری. یکی از مشکلاتی که براتون به وجود میاد بی برکتی در رزق و روزیتونه. یکیش آیه 60 سوره بقره بود که دو شب روش بحث کردیم، که پروردگار متعال میفرماید کلوا و اشربوا من رزق الله ولا تعثوا فی الارض مفسدین، که تو تفسیر این آیه که شما مراجعه کنید، در تفسیر منظور از فساد یعنی فتنه، منظور از فساد یعنی آشوب، که مفصل روش بحث کردیم. همز و لمز داشته باشید، حرف ببرید، حرف بیارید، با برو مردم بازی بکنید، یک کلاغ چل کلاغش بکنید، غیبت بکنید، دلها رو از هم جدا بکنید، دشمنی ها رو تشدید کنید، کینه به وجود بیارید، اینا رزقتون رو کم میکنه. یکی از سیلیایی که میخواید از این صفات زش اینه که نون تو سفرتون کم میشه، رزقتون کم میشه، دوچار زندگی زنک میشید. دومین عامل رو که دیشب عرض کردیم، سوره مبارکه بقره آیه 22 بود، الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. شرک نورزید، دلتونو به غیر خدا نسپارید، که قانون خدا در دنیا و آخرت اینه که هر کس اعتماد به غیر خدا کنه و دل به غیر خدا ببنده، پروردگار متعال ناامیدش میکنه. اقسام شرک رو عرض کردیم. فقط شرک، شرک جلی نیست که آدم بگه العیاذ بالله این ستون خدای منه، او بت خدای منه. شرک خفی خطرش از شرک جلی بیشتره. این که آدم یه عمر ادعا مسلمانی بکنه، بگه لا اله الا الله، ولی ریشه های شرک خفی تو قلبش باشه، امید به ای پیدا کنه، امید به او پیدا کنه. و به عنوان نمونه از دکترا و اطبای قدیمی هم نام بردیم، که اگر بین شما جوانان عزیز، دانشجویان محترم هم تشریف دارن، بیان امشب یه نیتی بکنن که انشالله وقتی به مدارج علمی رسیدن، مطبی باز کردن، دفتر مهندسی باز کردن، اگر مهندس ساختمانه دو تا ساختمان درست کنه برای مردم، یک ساختمانی با خشت و گل، یک ساختار فکری که ستونهای توحیدش محکم باشه، مردم رو با خدا آشنا بکنی. اگر دکتر میشید انشالله جوانان عزیز با دو ویروس مبارزه کنید، ویروسایی که به تن آدم میفته، به جان انسان میفته، به جسم انسان وارد میشه و انسان رو به مرز مرگ میرسونه، هم اونا رو بکشید، با اون ویروس ها و میکروب ها مبارزه کنید، هم با ویروس های فکری مبارزه کنید. اطبای قدیمی بالا سر همه نسخه هاشون نوشته بودن هو شافی، خدا شفا میده. به مریضش میگفت ببین من تشخیصم رو دادم، دارو رو هم برات نسخش رو پیچیدم، تو هم میری و تهیه میکنی و سر وقت میخوری، اما اونی که باید شفا بده خداست، برو در خونه خدا گدایی کن. مریض رو غلش میدادن در خونه خدا. اگر دکتر بخواد دستش شفا پیدا کنه، دستش شفا داشته باشه، باید با خدا ارتباط برقرار کنه. ما الان در بین اطباء دکترای داریم با خدا، این همه جراح، ولی همش هر جا میریم میگن آقا فلانی باید ما رو جراحی کنه. میگیم خب فلان دکترم خیلی خوبه، میگن نه دست ای خوبه. باور نمیفهمی سر این دکتر دعواست، گاهی وقتا تا 2-3 بعد نصف شب در اتاق عمل مشغول عمل کردن. یه رو من رفتم از نزدیک این دکتری که مردم تعریفشو میکنن رو ببینم، در برخورد اول متوجه شدم این چهره چقدر نورانی، چقدر متدین، چقدر با خدا. دوستانش میگفتن آقا آقای دکتر بی وضو وارد اتاق عمل نمیشه، دائم هم در حال ذکره و برای شفای هر مریضی 2 رکعت نماز میخونه. اگر مریضاش زیاد باشن، برای مریضی که امروز به او رجوع کردن 2 رکعت، چون خستگی زیادی هم داره بنده خدا، میگه 2 رکعت نماز میخونه، سجده طولانی، گاهی گریه میکنه برای مردم، میگه خدایا اینا بنده های تو هن، اینا در خونه من اومدن، اینا تو مطب من اومدن، تو اگه کمکم نکنی کاری نمیتونم بکنم، تو اگر درمانشون نکنی آبرو من میره. دکتری که در خونه خدا راز و نیاز داشته باشه، تشخیصشو خدا عوض میکنه. دکتری که سیمش ارتباطیش با خدا وصل باشه، نگاهشو خدا عوض میکنه. جوانان عزیز دانشجو، اگر خواستید به یه جایی برسید، تقوا را پیشه خودتون کنی، بل عاقبتو للمتقین. متاسفانه ما هنرمند و فقط به شخصیت‌های تلویزیونی میدونیم. هر کی خط خوبی داشته باشه میگن هنرمنده، هر کی تنبکو داره یه بلد باشه بزنه میگن هنرمنده، هر کی آواز بخونه میگن هنرمنده. اما همه این هنرهای طرف، والله هنر این آدم یک عمر زندگی کنه با آبرو، با تقوا، این هنره. این هنره که آدم از مسیر خدا خارج نشه. و تک تک من و شما میتونیم هنرمند باشیم، به شرطی که هنر رو فقط به مطربی ندانی، هنر را به آواز خوندن ندانی، هنر را به دینداری بدانی. خب ما چمونه که دنبال شیطون را افتادیم؟ امشب برید خونه یه نگاهی تو آینه بکنید ببینید خدا چیزی کم من و شما گذاشته، خدا الطافشه به ما کم گذاشته. ما بدون این که هیچ زحمتی بکشیم، ثانیه ای رو در مسیر انحرافی باشیم، موقعی که به دنیا آمدیم، از اون موقعی که پا به دنیا گذاشتیم، رو دامن یک مادر شیعه، داشتن یک پدر مؤمن و شیعه، یه عمر است در خط اهل بیتی، اهل بیت رو دوست داری، خدا چیزی کم ما گذاشته؟ حسین به ما نداده، زهرا به ما نداده، علی به ما نداده، مسلمانمون به دنیا نیورده، چی کم گذاشت؟ یه نگاه به بدنت بکنی، کجا بدن تو رو کم گذاشت؟ کجا خدا به من و تو ظلم کرده؟ ما خودمونیم داریم به خودمون ظلم میکنیم. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. قرآن کریم میفرماید ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت عید الناس. اگه فساد تو جامعتون زیاد شده، خودتون زیاد کردی. اگر تو دریا و صحرا میرید، بر رو بحر میرید، سنگ رو سنگ بند نمیشه، میبینید چقدر دروغگو داریم تو جامعه. آدم دیگه به حرف کی میتونه اعتماد کنه؟ چقدر غیبت کن داریم ما تو جامعه، چقدر بیوفا داریم ما تو جامعه. خب کی به وجود آورده؟ خودمون به وجود آوردیم، خودمون این زندگی برای خودمون درست کردیم. موحد نشدیم، مشرک شدیم. شرک هم نکبت میاره، نکبت دنیاش این، تازه وای به آخرتش. سومین عاملی که باعث بی‌برکتی اینه، سوره هود آیه 88، خلاصه این آیه تو یک جمله، پروردگار متعال میفرماید خدایی که شما را رازقه چرا مخالفتش میکنید؟ چرا خودتون رو همیشه شرمنده خدا نمیدونید؟ شما فرض بکنید یک کسی بیاد ماشینشو بده دست یک کسی، بگه من دلم نمیاد تو پیاده بری، این ماشین شما زحمت نکشید. حالا سوار ماشین طرف که میشه، دنبال ناموس خود صاحب ماشین را بیفته. چقدر بی‌معرفته. ببینید چقدر ناراحت شدید شما. طرف اومده خونه شو داده، حالا بیاد تو همون خونه این که مال مالکه، تو همون خونه بیاد توطئه کنه بر الهی حساب خونه. این چقدر بی‌معرفتیه. ماها گاهی وقتا تو حرفامون گاهی ابراز میکنیم، میگیم فلانه چقدر بی‌معرفته، کمکش کردم مثل گربه دور جون که میشتوید چشوشو هم گذاشت. گربه رو دیدی؟ گربه رو وقتی آدم خوب چیزش میده، خوب که خورد، چشوشو هم میذاره. حال گربه اینه، میگن بی‌چشم رو گربه. دور جون شما که میشتوید، بعضی از آدم ها مثل گربه و بدتر از گربه هن. چون گربه وقتی میخوره میبینه، بعضیا مال طرف رو میخورن در حالی هم که میخورن چشوشونو بستن. او حداقل بعد از اینکه شکمش سیر شد چشوشو میبنده. بعضی تو همون موقعی که سر سفره طرف نشستن میخورند و به صاحب سفره فحش میدن، میخورند و فحش میدن. خب چرا آدم باید اینقدر بی‌معرفت باشه؟ حالا اینو یه مقداری وسیع‌تر نگاه کن. پروردگار متعال چشم من داده، عوض این چشمی که مال خداست، اون چیزی که خدا تعیین کرده ببینم، بیام با همین چشمی که خدا به من داده و میتونست کور منو خلق کنه، بیام گناه و معصیت خدا رو انجام بدم. این بی‌معرفتی نیست؟ جوونا از کلمه بی‌معرفت خیلی استفاده میکنن، ولی ببخشید من خودمونی میگم، بی‌معرفت تر از من کی؟ تو هم اگه مثل من باشی بی‌معرفت تر از من و تو کی؟ خدا دست به ما داده که با این دست گناه کنیم؟ خدا پا به ما داده که با این پا معصیتشو بکنی؟ خدا چشم به ما داده که با این چشم بیایم گناه خدا رو انجام بدیم؟ اونم چه گناهانی؟ من دو تا روایت براتون میخوانم، امیدوارم این دو روایت شامل حال هیچ کدوممون نشه انشاءالله. این دو روایت اگر شامل کسی بشه وای به حالش. امیر المؤمنین فرمود اگر کسی به پسری زیبا نگاه کند که زیباست، با چشم بد نگاه کند، مثل اینه که علی را با خنجر تکه تکه کرده است. جرم این نگاه. امیرالمومنین فرمود اگر کسی به ناموس مردم نگاه کند، مثل اینه که 100 ضربه شمشیر به قلب علی زده است. نگاه، نگاه گناه و آلوده، این جرمشه. و خدا میاد به من بی‌معرفت میگه من چشمت دادم که علی رو تیکه تیکه کنی؟ پس چرا میگی خدا لعنت کنه ابن ملجمو؟ خدا لعنت کنه ابن ملجمو؟ ابن ملجم یه ضربه زد به علی، من روزی چند ضربه به علی میزنم؟ روزی چند بار علی رو به قصه میبرم تکه تکه میکنم با نگاه ها؟ جرم اینا اینه. خدا ببینید چقدر مظلومه، غریبه. آمده است از من و شما یه سوال میکنه، میگه مگه خدا رازق نیست؟ خدا که بخیل نیست، هر آن کس که دندان دهد. تو که تمام وجودت مال خداست، هیچی مال خودت نی، چرا مخالفت با خدا میکنی؟ چطور رود میشه مخالفت کنی؟ قال یا قوم رأیتم ان کنت علی بینة من ربی و رزقنی من رزقا حسنا و ما اریدم ان اخالفكم الى ما انهاكم عن ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا بالله علی توکلت و الیه انیب. یکی از این نعمت ها که خدا به من و شما داده اما بگیره، یکی از این نعمت ها رو بگیره، مثلا سیاهی مژه چشم تو بگیره، مژه رو نگیره ها، رنگش رو بگیره. گوش میکنی؟ ابرو تو نگیره ها، فقط مشکی بودنش رو بگیره، کور میشیم. و این چشم به شدت ضعف میرسه، به مرز نابینایی. چرا؟ برو ببین دانشمندان در مورد رنگ مو، تازه حالا خود مو، حالت مو، کار مو، شکل مو، اینا خودش حرف داره، فقط رنگش میاد تنظیم میکنه نور خورشید را، برای اینکه چه اندازه این نور به مردمک چشم برسد. این رنگ مشکی نمیگذاره تو چشت آسیب ببینه، رنگشو بگیره بی چه کار میشه؟ خودش که هیچ، خودش یک صد موی. اینجا خدا گذاشته شیارهایی که روی پیشانیست، انسان مستوی القامه است، عرق میکند، عرق از بالا سرازیر میشه پایین، میاد تو این کانال کشیایی که خدا رو پیشانی کرده، بعد پر میشه عرق، زیاد آدم میکنه گاهی گرما بیش از حده، این کانالا پر میشه، سر میره میاد به طرف چشم، چون عرق سموم دفع شده یه بدنه ذره ایش به چشم برسه چشم آسیب میبینه. لذا این سد مویی رو خدا درست کرده، تمام این موها حالت داره، میاد تمام این عرق رو جهت میده که از کنار چشم تو حرکت کنه تو چشمت نره. حالا اگر این هلال وارونه بود، مثل کاسه بودی طوری، اولا چقدر زشت میشد آدم، دو عین یک کاسه پر میشد از عرق، بعدم یهو میریخت تو چشت یه باره میشد. موی چشم، موی مژه، موی ابرو، رشدش هم نمیگم، حالا رشدش هم بگم تعجب میکنی، همین یه دونه نعمت رو از ما بگیره. الان موی سر ببین، هر 15 رو یه بار، 20 رو یه بار، یک ماه یه بار باید بری اصلاح کنی. مو که با مو فرق نمیکنه، اما این اعضا و جوارح بدن هر قسمتیش رشد مو منحصر به خودش. اگه همه یه جور بود، مثل مویی که تو گوشه، موهایی که فیلتر هوا تو بینیه، موجه یه چشمه، ابروه، رو دستاتون آقایون نگاه کنید، روی این انگشتاتون که موه، اگر این موها مثل موی سر بود، اگر موجه های چشمتون مثل موی سر بود، اولا کدوم آرایشگر و کدوم پیرایشگری میتونست به این قشنگی موجه ها را یک اندازه اصلاح کنه؟ 100 سال از طرف عمرش میگذره، ابروش نه کوتاه میشه نه بلند میشه، موجهش نه کوتاه میشه نه بلند میشه، موهای تو گوش همینطور، موهای تو بینی همینطور. حالا اگر موهای تو بینی، مثال میزنم، مثل موهای سر بلند میشد، اینا میقلید میمد بیرون، وای 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 وای، چقدر کثیف بود، چقدر بدمنظر بود، چقدر زشت میشد. خیلی نعمته. اینا رو امام صادق در توحید مفضل فرموده. حالا امام صادق فرمود که در توحید مفضل، مفضل اگر این دو سوراخ یه سوراخ بود، دوتاش یکی بود، یک سوراخی گشاد، این شد برای بینی، چقدر زشت بود. خدا یک تیغه کشته وسطش، دو تا سوراخ کوچولو قشنگ. من گاهی وقتا به خدا میگم، میگم خدا یا به تعبیر جوونا دمت گم، تو به فکر ما عینکی‌ها بودی، اگه ما این دماغا نداشتیم یه عینک رو کجا میذاشتیم؟ بگید اگه این دلول بالا بود، بارون میومد یک قطره آب میرفت تو سلاخی دماغت، چطور میشد؟ ببین چقدر خدا برکت به ما داد. فقط یک کلمه میتونیم بگیم، الحمدلله. جنس بینی تو ببین، استخونی نیست، گوشتی هم نی، قزروفیه. خود این جنس عجیبه، خیلی بدن و سیستم بدن انسان پیچیده است، خیلی پیچیده است. کف دستتون رو نگاه کنی، نگاه کنی، به من نگاه نکنید، به کف دستتون نگاه کن. به کف دست من نمیخواد نگاه کنی، هر کسی به کف دستش نگاه کن، چند تا شکستگی داره، نگاه کن. این شکستگی اگر همین نبود، هیچیو نمیتونستی دست بگیری. این که میتونی لیوان آب برداری، بیل بگیری، فرمون بگیری، اجناس رو برداری، این که میتونی از دستت استفاده کنی، به خاطر این شکستگیه که خدا رو انگشتات برای کف دستت داده. همینا اگر نبود چقدر انسان سختش میشد زندگیش. ما همه چیزمون مال خدا، چرا گناه میکنیم؟ یه جمله دیگه میگم و راحت میشم، برای اینکه شرمنده خدا بشیم. دستتون رو بلند کنین، شکر لله، الحمد لله رب العالمین. خدایا به کودکی ما نگاه نکن، من خودم میگم، کاری با شما دارم، عذر میخوام. خدایا به نفهمی من نگاه نکن، به بیلیاقتی من نگاه نکن، به ناشکری من نگاه نکن. خدایا اگر من میفهمیدم، اگر شعور داشتم، اگر قدر این همه نعمت رو میدونستم، یک عمر در خانت اون ورتر نمیرفتم، موحدت میشدم. خدای اگر گناه معصیت میکنم، کم نفهمی من بگذار. نگو و نمیگی و نگفتی اینو نگذار کم دشمنی. ما گناه اگر میکنیم به حسب اداوت نیست، به حساب عادته. نمیفهم. دیدی گاهی وقتا بچه کوچولوا عصبانی میشن، میان پا باباشونو میگیرن، نشکون میگیرن، مش میزنن. دیدی؟ همه به این بچه میخندن. خود بچه فکر میکنه حالا که با این دسته کوچولوش داره مش میزنه، استخون پا بابا میشکنه. بابا چیکار میکنه وقتی بچه داره عصبانیه؟ پدر مهربان میشینه، بچه این میگیره ریشاشو میکنه، ریشای باباش رو. بچه هست دیگه، سیلی میزنه، جیغ میزنه، ناراحته، بغلش میکنه، میبوسدش، آرومش میکنه. من خدا میدانه، رفقا منو میدانن، من دیگه نیازی به این ندارم که بخوام در دکونی باز کنم یا عرفان بازی را بندازم. ولی من هر وقت بچه ها رو اینجوری میبینم که با پدراشون و مادراشون برخورد میکنن، از اون طرف پدر و مادر بدی بچه رو میبینه ولی بغلش میکنه، آرومش میکنه، یاد کارا خودم میفتم، میگم وقتی منم گناه میکنم خدا بغلم میکنه دیگه. بنده من چرا گناه میکنی؟ بنده من چرا معصیت میکنی؟ بنده من چه بدی از من دیدی؟ ما هم مثل اون بچه هستیم. خدا هم مثل اون پدر مهربانیه که حالیشه، میدونه بچه هست، 4 سالشه، 3 سالش، چیزی نمیفهمه. ما اگر معصیت میکنیم، جوانان عزیز با شما، اگر گناه میکنید خدا هیچی بهتون نمیگه، کمه بچگیتون میذاره. این اون پدری که بچه بدی میکنه، بابا باز مهربانی میکنه، باز بغلش میکنه. یه رمان قشنگی خوندم، بذار من این رمانو بگم. خیلی خدا عجیبه، ما خدا رو نمیشناسیم رفقا. گاهی وقتا من احساس میکنم اون خدایی که بعضیا میپرستن غیر اون خدای خالق کل شیه، غیر اون خدای احد و واحده. اصلا انگار بعضی یه خدا برای خودشون جفت و جور کردن، اونو میپرستن که این خدا به اندازه یه خدا با خدای اصلی فاصله داره. ما خدا رو نمیشناسیم. ما گاهی وقتا خدا رو تاریک میبینیم، خدا رو خشن میبینیم، ما گاهی خدا رو خیلی نامهربان فرض میکنیم. یه خدایی که کینه داره، لجبازه با ما، دوست داره سر به سر ما بگذاره، خوشش میاد ما رو بچزونه، منتظر ما یه خطا بکنیم آبرومون رو ببره تو جهنم رو بره. این خدا رو میبرست، در حالی که خدای ما ارحم الراحمین، ستار العیوب، غفار الذنوب. این خدا خیلی مهربون. حالا من 2-3 تیکه از خدا براتون میگم. ببین خدایی که ما داریم چجوری باش حرف میزنیم. خدای ببخش ما بد نماز خوندیم، ما تو نماز داشتیم میگفتیم، با تو حرف میزنیم حواسمون جای دیگه بود. دیدی بعضیا نماز میخونن آیفون زنگ میزنه، بچهش میگه صراط الذین انعمت علیهم، در واک موبایلش زنگ میزنه غیر المغضوب علیهم، بگو بابا نیستش. این چه نمازه؟ باید توبه کنیم با این نماز. من یه رمان برات میگم. میگفت یه بنده خدایی، چشماتون به من باشه، این رمانه اروپایی است، ایرانی نیست، اما خیلی قشنگه. امیدوارم من بتونم به همون قشنگی بگم برای شما، چون بعضی از رمانا قلمی قشنگ میشه بخونی، تو بیای بیان بکنی سخته. یه بنده خدایی زندگیش خیلی توهم شده بود، مشکل رو مشکل، گره رو گره، دیگه رسید به خط قرمز، به قول ما کاسه صبرش لبریز شد. عصبانی بود، نگران بود، بیچاره شده بود، همه درا بهش بسته شده بود. کنار ساحل دریایی قدم میزد، گوش کنی، داشت کنار ساحل دریا رد میشد، یه وقت یادش افتاد راستی ما یه خدایی داریم. پس این خدا در طول این 10 سال که من به نکبت بودم، از زمین و آسمون برا من مصیبت میباری، پس کجاست؟ با خدا دعوا شد، گو بارا بابا این خدای ما هم به درد ما نمیخوره. خدایی که وقت آدم کارش به بنبست میرسه نیستش، این چه خداییه؟ اگه این خدا رو ببینم با هم سنگامونو میکنیم، حرفامو باش میزنم. خدا حاضر شد. خدا گفت من خدام. چی میگی؟ گفت چی میگم؟ خیلی رو داری. چی میگم؟ 10 سال پدرم در اومده، کجایی تو؟ خدای قادر و توانا. خدا گفت که میای زندگی تو برگردیم روز به روز و ماه به ماه و سال به سالشو با هم دیگه یه مرور کنیم تا ببینیم من کجام. کنار ساحل این دو پا جای پای تو، این دو پا هم جای پای من. میگی من کجا بودم؟ بریم. رسید به خوشیا، زن گرفته بود، ماه عسل رفته بود، دید 4 تا پا هست جا پای 4 تا. گفت بله اینجا. بله من اینجا که خب بله تو خوشیا تو هم بودی، مهم نی. آمد جلو، آمد جلو تا یکی یکی رسید به کجا؟ به مشکلات و مصیبت. دید جا پای یه نفره، یعنی 2 تا پاس. گفت هم ببین اینجا که باید باشی نیستی. منم همینو میگم. حالا کجا بود؟ گفت بی انصاف اول یه سوال بکن، این جاپا تو یا جاپا منه؟ گفت جاپا کیه؟ پرده رو زد کنار، گفت ببین این جاپا منه. گفت پس من کجا بودم تو این 10 سال مشکلات؟ گفت تو این 10 سال که تو مشکل داشتی تو بغل من بودی، من تو رو از این دره ردت کردم، تو بغل من بودی، تو آغوش من بودی. من اگر تو این 10 سال در کنار تو نبودم وضعیت خیلی بدتر از حالا بود. و نکته بعد، این مشکلاتی که برات به وجود اومد من به وجود آوردم یا خودت به وجود آوردی؟ خود کرده را تدبیر نیست. من امشب میخوام در این مجلس از خدا دفاع کنم. مردم، خدای ما مهربانه. اگر ناخوشی دیدیم یا ابتلاس آزمونه یا چوب معصیت ها و کارامونو میخوریم. خدا ظالم نیست. یه 2 نمونه شو براتون میگم که شرمنده خدا بشیم، گناه نکنیم، پشت بش نکنیم، ناامید نشیم. یه پیغمبری بود تو همین فلسطین، پیغمبر غیر اولوالعزم، آمد از خونش بیرون، از یه کوچه ای رد میشد، جوانا گوش کنن، دید یه زن و مردی از یه خونه اومدن بیرون. پیغمبر از تو چشمش پیغمبری، پیغمبر از تو غیرت پیغمبری، پیغمبر از تو دعاش پیغمبری دیگه مستجاب. دید ای این زن و مرد اینا نامحرمن و الان تو این خونه بودن و گناه کردن و معصیت کردن، دارن میرن بیرون. اینقدر ناراحت شد غیرت پیغمبر، گفت خدایا مرگشون بده این دوتا بی حیا را، چرا اینا گناهی تو رو کرده؟ خب دعا مستجاب شد، چی شد؟ مرد. رفت تو یه کوچه دیگه، دوباره یه زن و مرد دیگر رو دید، اوه اینا هم گناه کردن، خدا مرگتون بده، چرا گناه کرد؟ اینا هم مرد. رفت تو یه کوچه دیگه، دوباره 2 تا دیگه رو دید، اوه اینا هم گناه کردن، خدا مرگتون بده. ندا آمد، آقای پیغمبر تو اگه یه 4 تا زور تو این شهر بزنی دیگه کسی نمیمونه که. مرگتون بده، مرگتون بده، خدا بکشدتون. من شما رو فرستادم برای اینکه نفرین به مردم بکنی. خب به جای نفرین دعاشون کن، بگو خدا هدایتتون کنه. اینجا امام باقر در این روایت میفرماید خدا برای این پیغمبرش تعریف خاتم الانبیا رو کرده، فرموده یک حبیبی دارم من خاتم الانبیا، در 63 سال عمر با برکتش به احدی درباره خودش نفرین نکرده. دندونشو میشکنن دعا میکنه، پیشونیشو میشکنن دعا میکنه، خاکستر داغ رو سرش می‌ریزن دعا میکنه، رحمت للعالمین. چرا نفرین میکنه؟ خدا فرمود ای پیغمبر من گناهکارارم دوستشون دارم، اینا مخلوقات منه. جوونا اگر خدا ما رو دوست نداشت چرا 124 هزار پیغمبر رو فرستاد؟ اگه خدا عاشق ما نبود چرا اهل بیت رو فرستاد؟ اگه خدا عاشق ما نبود و دوست نداشت ما پامون به بهشت برسد، چرا برای بهشت رفتن اینقدر آسان گرفته؟ یه چراغ، پیغمبر میگه یه لامپ بالا سر خونت روشن کنی، تو به حضرت عباس ببین، یه چراغ بالا سر خونت روشن کنی کوچه روشن بشه، ثواب 25 عمره مقبول رو تو پروندت می نویسن. شما نمیدونید عمر مقبول یعنی چی. من یه دونه از عمر مقبول رو میگم تا ببینید 25 تاش چی کار میکنه. امام صادق فرمود یک عمره مقبول، عمره ها نه حج، عمره مقبول مثل اینه که از مادر متولد شد. یه چراغ روشن میکنی اینقدر ثواب داره. امام صالح فرمود اگر کسی داره راه میره یه خرط، خرط تو روایت یعنی یه تیغ، یه سوزن به قول امروزی یه میخ، یه چیز تیز تو کوچه افتاده باشه و شما برای اینکه این نره تو پا کسی و کسی اذیت بشه با پات بزنی کنار یا برش داری یه گوشه بگذاری که کسی اذیت نکنه، ثواب 100 حج واجب مقبول رو برات می‌نویسه. اینقدر خدا برای بهشت رفتن من و شما مایه اومده، چرا خدا رو تاریک می‌بینیم ما؟ امام صادق و امام باقر فرمود اگر کسی آب بخوره، سندش کامل و زیارات ابن قولوی، آب بخوره، یه یا حسین بعد از آب خوردن بگه، پروردگار عالم میفرماید به ملائکه، ملائکه بنویسید تو پرونده ای کسی که آب خورد و گفت سلام بر حسین، آب خورد و گفت یا حسین، بنویسید ظهر عاشورا به حسین ابن علی آب داده. یه یا حسین اینقدر قیمت داره؟ خدا دنبال بهانه میگردد من و شما را ببخشد و بیامرزد. چرا بعضی ها به پروردگار متعال چپ چپ نگاه میکنن و فکر میکنن خدا معطل ما، یه خطا بکنیم چنان بکوبه تو سرمون که با پیشونی رو زمین بخوریم، راه خونمون رو گم کنیم. آخه این خدای مظلوم و چه اینجوری نگاهش میکنیم، اینقدر غریب و بیکسه. یه روایت بخونم براتون از امام صادق، پرسیدن ها ما شنیدیم وقتی انسان به تکلیف میرسه دوتا ملک میاد رو شونه ی آدم، درسته؟ اینا کاتبین چیه؟ اعمالن. اونی که رو شونه ی راسته چی می نویسه؟ عبادات را. اونی که رو شانه ی چپه؟ معاصی را. درسته؟ آفهمود؟ بله درست. گوه شنیدم وقتی طرف میخوابه صبح بیدار میشه این دوتا ملک میرن آسمون، دوتا ملک جدید میاد. فهمود دوتا ملک نمیرن، یکیشون میره. دوتا نمیرن، یکیشون عوض میشه. خب کدوما؟ فهمود اون شونه راستیه او عوض میشه، ولی اون کسی که اومده رو شونه چپ نشسته گناه رو مینویسه تا طرف زنده از این همینه. گوه آه چرا یه عوض میشه اون نمیشه؟ آقا شروع کرد گریه کردن. گوه آه چرا گریه میکنی؟ فهمون از بس خدا مهربون. گوه آقا این چه ارتباطی با مهربانی خدا دارد؟ فهمون خدا میخواد روز قیامت به تعداد روزهایی که پشت سر گذروندید ملک برای اعمال خوبتون باشه تا شاهد کارهای خوبتون باشه، اما یک ملک فقط شاهد کارهای بدتون باشه. آی اونی که 50 سال از خدا عمر گرفتی،
آی اونی که 70 سالته آقای عزیز 15 سالشو کم کن، بیا به تعداد روزهایی که در سن تکلیفت بودی که هر سال 365 روزه، این 365 رو ضرب در 50 بکن، ببین به تعداد روزای عمرت اینا شاهدن. خدایا ما دیدیم این برای حسین زهرا گریه کرد، ما دیدیم این دوید تو مسجد، ما دیدیم این نماز خون، ما دیدیم این صدقه داد، ما دیدیم این کمک به پدر و مادر کرد، ما دیدیم این عمل خوب انجام داد. اون ملکی که اعمال زشت رو نوشته یه دونه است، این هی میره بالا هی میاد پایین، میگه بابا دروغ گفت، غیبت کرد، معصیت کرد. خدا میگه من احکم الحاکمینم، من چطور میتونم یه شاهد رو بگیرم این همه شاهد رو رد کنم؟ شما بازم خدا را نامهربان میدانی؟ خدایی که رازقه، خدایی که هر چی میخواییم بمون داده، عوض که شرمندش باشیم گناه نکنیم، چرا معصیت میکنیم؟ صد بار بدی کردی و دیدی ثمرش را، نیکی چه بدی داشت که تکرار نکردی. نیکی چه بدی داشت که تکرار نکردی. برای اونایی که یه عمر برای حسین گریه می کنن، این روایت رو می خونم، امشب هرگی می خواد با خداش دیگونه، بسم الله. امام صادق فرمود اگه کسی به اندازه بال مگسی اشک دو مجای چشمش جمع بشم برای ابی عبدالله گریه کنه، اگه گناهش به تعداد ستاره های آسمون باشه، من به خاطر حسین میبخشم. گناهکارا کجا نشستن امشب؟ مگه میشه کسی که حسین داره جهنم بره؟ مگه میشه کسی که حسین داره عذاب ببینه؟ فقط مردم یه کاری کنید، روز قیامت حسین روش بشه بیاد شفاعت بول کنم. فقط جوونا یه کاری کنید، روز قیامت حسین خجالت نگیره. میخوام روزهی بخونم که امام سجاد خوندم، دعاتون میکنم الهی هرگی گریه میکنه هم مدینه گریه کنه هم کربلا. امشب زنان چادر رو صورتاشون بکشن، زیر چادر بلند بلند ناله کنن، آی زنا حسین مادر نداره، آی زنا امشب با حسین مادری کنی. اگه شب چهارم نبود من این روزه رو نمیخوندم. 34 سال آقا گریه میکرد، آب میدید، ناله میزد، طفل شش ماه میدید، گریه میگرد. یه روز دیدن تو کوچای مدینه زین العابدین سر به دیوار گذاشته، داره بلند بلند ناله میزنه، آقا چرا گریه میکنیم؟ فرمود ببینید بچه داره عموشو صدا میزنه. امشب کسی با ابوالفضل کار نداره؟ آقا بچه ها عمو صدا میزنن، بچه ها دایی صدا میزنن، چرا گریه میکنی؟ فرمود منم یه عمو داشتم ماه بنی هاشم بود، هم دو دستشو کنار نهر علقمه. ای وای ای وای، یه عده از رفقا با هم گفتن آقا رو میبریم تو یکی از باغات مدینه، دور آقا رو میگیریم نمیگذاریم یه روزم که شده آقا گریه کنه. جوونا بگم یا نه؟ وقتی آقا وارد باغ شد یه نگاه به گلها کرد، فرمود آیا این باغ باغبونم داره یا نه؟ باغبون اومد آقا چیه؟ فرمود بگو بدونم این گلا رو کی به کی آب میدی؟ گفت آقا چرا گریه میکنی؟ مریض دارا کجا نشستن؟ گرف دارا کجا نشستن؟ کربلا یا بگم یا نه؟ فرمود باغبون مبادا گلا رو تشنه بگذاری، باغبون ما هم یه گل شش ماه داشتیم. یا حسین یا حسین، باغبون یه گل 13 ساله داشتیم، یه گل 11 ساله داشتیم. باغبون نبودی کربلا، گلامونو با لب تشنه پر برگردن. همه بگید یا حسین.
اسیر و مبتلا ز سر گذشتش گم، به لب رسید جانم که هر چه کرده با من فراغ کربلا. حسین 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 جان، حسین 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 حسین، تو رو خدا ساکت نباشی یا حیفه. حسین حسین
مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان، تلفن 0311-235-70-23-25، آدرس اینترنتی www.qaemie.com، سایت اینترنتی استاد دانشمند www.danishmand.name